أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم و تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیهم السلام را. بحثمان در مورد حق بر مالکیت فکری و معنوی بود و ملاحظه کردید که این حق یکی از حقهای بشری محسوب میشه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور در اعلامیه اسلامی حقوق بشر به صراحت مطرح شده و جهت بررسی کردن این موضوع در این سلسله مباحثاتی که ما داریم، همونطور که عرض شد، این است که برخی از فقهای بزرگ شیعه این حق را مشروع ندانستند، مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی، و البته برخی از فقهای معاصر هم این حق را مشروع شمردند. به همین دلیل ما گفتیم که لازم است بررسی بکنیم از نظر فقهی در حدی که عنوان بحث ما اجازه می‌دهد که مباحث فقه حقوق بشر است، ادله مخالفان و موافقان مشروعیت این حق را. کلامی از مرحوم شیخ احمد مطهری در کتاب مستند تحریر الوسیله نقل کردیم و دیدیم که این بزرگوار در ثبوت ارتکاز عقلایی راجع به پذیرش چنین حقی مناقشه کرده است و با صراحت گفته است که اصلا ارتکاز عقلایی چنین حقی را به رسمیت نمی شناسد. ما عرض کردیم که این سخن قابل قبول نیست، کافیه که ما به ارتکاز موجود در میان ناشران و پدید آورندگان، مؤلفان، مخترعان، مکتشفان و امثال اینها مراجعه بکنیم. کلمه پدید آورنده را ما که به کار میبریم به معنای عام کلمه به کار میبریم، اصطلاحی شده است در زمان ما. پدید آورندگان به تمام این کسانی گفته میشود که به نحوی یکی از این حقوق معنوی شامل حال اونها میشه، اهم از این که مؤلف باشند یا ناشر باشند یا مخترع یا مکتشف یا تولید کننده یک نرم افزار باشند و یا ایده پرداز باشند، ایده ای را ارائه داده باشند. پس تعبیر پدید آورنده را به همون معنای عامش ما به کار میبریم. مرحوم آقای مطهری اعتقاد دارد مطابق آنچه که در کتاب مستند تحریر الوسیله گفته است که اصلا چنین ارتکازی وجود ندارد و ما عرض کردیم با مراجعه به شیوه رائج در میان مؤلفان و مخترعان و مبتکران و مکتشفان و ناشران به وضوح می‌بینیم که اصلا اینطور نیست که مرحوم آقای مطهری گفته، بلکه کاملا این ارتکاز در میان اونها دیده می شود و به صراحت هم بر زبان میارن در حد یک مطلبی که در اعماق ذهن اونها باشد باقی نمانده، بلکه به صراحت از چنین حقی دفاع می کنند و پیگیر موضوع هم میشن و به همین دلیل است که عرض کردیم در دادگاه ها پرونده های متعددی را در همین زمینه حقوق مالکیت های معنوی می توانیم ببینیم. نکته دیگری را هم در اینجا می توان اضافه کرد و اون این است که ما اگر به ارتکاز عقلایی خودمان هم مراجعه بکنیم، در وجود چنین ارتکازی مبنی بر اینکه این حق را برای مؤلفان و مخترعان و پدید آورندگان به طور کلی میشناسیم، به نظر میرسد که تردیدی نخواهیم داشت. برای اینکه این ارتکاز در ذهن ما به صورت آشکارتری مورد بازیابی قرار بگیرد، کافیه ما تصور بکنیم که یک مؤلفی زحمتی کشیده و کار نو یا جدیدی را ارائه داده. حالا یا این است که اصلا ماده کار و مطالبی که گفته مطالب جدیدی است، یا نحوه چینش اونها و تنظیم اونها جدید است. هرگاه مؤلفی با زحمت قابل توجهی یک کار جدید این چنینی ارائه بده و بعد از آن که آن را منتشر می کند، شخص دیگری بیاد بدون اجازه مؤلف همان کتاب را به نام خود مؤلف منتها در تیراژ وسیع منتشر بکند و از این طریق سود قابل توجهی به دست بیاره، بدون اینکه بخواد از آنچه که منتشر کرده و سودی که از آن طریق به دست آورده حقی به مؤلف پرداخت بکند، مبلغی را به مؤلف پرداخت بکند. آیا واقعا در این صورت ما با ارتکاز عقلایی خودمان احساس نمی کنیم که ظلمی در حق این مؤلف روا داشته شده؟ یا ناشری را تصور بکنیم که مثلا یکی از کتاب‌هایی که تاکنون چاپ سنگی بوده و یا اینکه در دسترس افراد نبوده، پیدا کرده است در عمق کتابخانه‌ها و آمده با هزینه زیاد اون کتاب را به صورت حروف چینی منتشر کرده، احیانا مآخذ آیات و روایات موجود در اون کتاب را پیدا کرده، به شکل زیبا و چشم نوازی آمده است اون کتاب را در یک یا چند مجلد منتشر کرده، بعد از انتشار یک فرد دیگری بیاد این کتاب را بدون آنکه اجازه از ناشر بگیرد افست بکند، یا اینکه به طریق دیگری عکس برداری بکند و طبعا با هزینه خیلی خیلی کمتری که برای این ناشر دوم پدید میاد اون کتاب را منتشر بکند و از این طریق سود کلانی به دست بیاره، در حالی که ناشر اول هزینه فراوانی را متقبل شده و این کتاب را باید در تیراژ بالایی بتواند به فروش برسانه تا اون هزینه جبران بشه و به دنبال آن مثلا سودی هم به دست بیاره. خب آیا در چنین حالتی که این ناشر دوم آمده یک کار آماده ای را تحویل گرفته و به این صورت منتشر کرده، ما بر طبق ارتکاز عقلایی خودمان احساس نمی کنیم که ظلمی در حق ناشر اول صورت گرفته باشد؟ فکر میکنم که نتوانیم کسی را در زمان حاضر بیابیم که چنین تشخیصی را مبنی بر وقوع ظلم در حق این ناشر اول در اعماق ذهن خودش ندهد، چنین احساسی، چنین فهمی نداشته باشد. واقعا بعید است، خصوصاً با توجه به این که ما می دانیم که انجام چنین کارهایی، یعنی این کارهای انتشار کتابهایی که در اعماق کتابخانه ها مانده و قابل استفاده چندانی نبوده و عرضه آنها به این صورت جدید، انصافا کار خیلی دشواری است، کار بسیار پر زحمت و پر هزینه است. کافی یک نفر خودش بیاد اقدام به این کار بکند، یک جزوه چند صفحه‌ای را، مثلا 20 صفحه‌ای را که متعلق به یکی از علمای گذشته است و به شکل امروزی منتشر نشده، بیاد تحقیق بکند، نسخه های مختلف آن را ببیند، آدرس آیات و روایات و مطالب دیگری که در اون جزوه آمده پیدا بکند و بعد بخواهد همان را منتشر بکند، عملا خواهد دید که چقدر این کار زحمت دارد. این زحمت را، حاصل این زحمت را کس دیگری بیاد به راحتی به دست بیاره و مورد استفاده قرار بده، واقعا مطابق ارتکاز تمام عقلا خلاف عدالت و انصاف دانسته می شود. اما اینکه آیا این ارتکاز مشروعیت دارد یا ندارد و مورد امضای شارع مقدس قرار گرفته یا نه، مورد امضای معصومین علیهم السلام قرار گرفته یا نه، اون بحث دیگریه. من فعلا دارم در اصل وجود ارتکاز صحبت میکنم. با این مثالها میخوام اون وجدانی که در ذهن همه ما قرار دارد و موجود است، اون وجدان تحریک بشود و التفات پیدا بکنیم به این که آیا واقعا چنین ارتکازی را در ذهن خودمان ما میابیم یا نه. به عقیده بنده با بیان این مثال ها تردیدی ما نخواهیم داشت که چنین ارتکازی وجود دارد، یعنی سقرای ارتکاز را با توجه به این مثال ها می توانیم بدون تردید احراز کنیم. اما اینکه آیا این ارتکاز مورد امضای معصومین علیهم السلام هم قرار گرفته یا نه، اون بحث دوم است. خب این یک اشاره‌ای بود به نقد کلام مرحوم آقای شیخ احمد مطهری. عرض کردیم که برخی از فقها آمدند و با پذیرش وجود چنین ارتکازی در امضاء آن از سوی معصومین علیهم السلام مناقشه کردند و گفتند که این ارتکاز اصلا یک امر حادثی است، امر جدیدی است و در زمان معصومین علیهم السلام نبوده، بنابراین مورد امضای آنان قرار نگرفته. در نقد این سخن ما عرض کردیم که باید تفکیک کرد بین مصداق و کبرای کلی. این ارتکاز مبنی بر این که پدید آورندگان دارای حقی تلقی می شوند نسبت به آنچه که پدید آوردن، این یک مصداق است و این مصداق یک کبرای کلیه، مبتنی بر یک کبرای کلیه. اون کبرای کلی را ما باید ببینیم که آیا در عصر معصومین علیه السلام هم بوده است یا نه. عرض کردیم که این کبرای کلی را ما اگر به ذهن خودمان مراجعه بکنیم، میابیم که اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد و اون کبرای کلی این است که انسان مالک حاصل دسترنج خیش است. اگر این مطلب را بر هر عاقلی عرضه کنیم، به نظر ما هیچ گونه تردیدی در آن نخواهد کرد. یعنی از هر عاقلی سوال کنیم آیا یک شخصی که با کار و زحمت و تلاش خود یک چیزی را پدید می آورد. حالا هرچه که باشد، اهم از یک امر مادی یا غیر مادی. آیا این شخص، این پدید آورنده، مالک حاصل دست رنج خود تلقی می شود یا نه؟ از هر عاقلی بپرسیم این را، آیا این پدید آورنده را مالک حاصل دست رنج خودش می دانید یا نه؟ به نظر می رسد که هیچ عاقلی در این زمینه تردید نکند. پس آنچه که مبنای این ارتکاز را تشکیل میده، کبرای کلی که این ارتکاز مربوط به حقوق پدید آورندگان یکی از مصادیق آن است، این است که هر انسانی مالک حاصل دسترنج خویش می باشد. این کبرای کلی در زمانهای گذشته مصادیقی داشته و در زمان ما هم مصادیق جدیدی پیدا کرده. آنچه که ما ادعا میکنیم این است که مصادیقی که در زمان ما از آنها تعبیر به مالکیت‌های فکری و معنوی میشود، در واقع مصادیق جدید همان کبرای کلی است. پس جواب ما به اون استدلالی که معتقد است این مطلب ارتکازی چون در عصر معصومین علیهم السلام نبوده و عنصر معاصرت در این مورد وجود ندارد، پس مشروعیت هم ندارد، چون به دلیل عدم معاصرت مورد امضای معصومین هم قرار نگرفته، جواب ما به این سخن این است که شما تفکیک بکنید بین مصداق و کبرای کلی که مبنای آن مصداق را تشکیل می دهد. اون کبرای کلی عبارت است از این مطلب که هر انسانی مالک حاصل دسترنج خیش است و این کبرای کلی در زمانهای گذشته مصادیقی داشته، در زمان حاضر مصادیق جدیدی پیدا کرده. پس ادعای ما در اینجا این است. به این ادعا خوب عنایت بفرمایید، چون تبیین مطلب خیلی مؤثره در این که اون مطلب پذیرفته بشود یا نه. این نکته دقیقی است، نحوه بیان یک استدلال و چگونگی بیان آن از نکات بسیار مهمه. گاهی اوقات یک استدلال در کلام یک نفر دیده می شود که همراه با مناقشه است، اما همون استدلال را شخص دیگری با یک بیان دیگری ارائه می ده که خالی از مناقشه است. لذا به نحوه بیان هم باید عنایت داشت. بسیار خوب، این یک پاسخ در برابر استدلال مخالفین مشروعیت این حقوق، اون استدلالی که میگوید چنین ارتکازی مشروعیت ندارد چون معاصرت با معصومین علیهم السلام نداشته. در خاطر شریفتان هست که ما به عنوان مؤید برای اثبات این که چنین ارتکازی مبنایش و اون کبرای کلیش در زمان معصومین علیهم السلام نیز وجود داشته است، اشاره کردیم به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 232 نهج البلاغه که حضرت فرموده بود فجنات و ایدیهم لا تکون لغیر افواههم، و توضیحی در این زمینه دادیم که تکرار نمی کنم. خب من در جلسه امروز میخوام دو تا مؤید دیگر هم اضافه کنم بر فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام. یکی از اون دوتا آیه شریفه 35 سوره یاسین است. در این آیه شریفه میخوانیم لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم، لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم، تا اینکه از ثمر آن و آنچه که دستهای آنان انجام داده است، آنچه که با دست خود انجام داده اند، بهرمند بشوند، بخورند، یعنی استفاده بکنند. در سوره یاسین آیه 35. آیات قبل را که می‌خوانیم می‌بینیم چنین فرموده است خداوند متعال: و آیت لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. یکی از آیات الهی را خداوند در این آیه شریفه معرفی می‌کند، یک سرزمین مرده ای که خداوند آن سرزمین را زنده می‌گرداند. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون. با نازل کردن باران اون سرزمین را سرسبز می‌کند، درختانی را در اون سرزمین می‌رویاند، چشمه‌هایی را در اون سرزمین تفجیر می‌کند و می‌جوشاند. و این کارها را انجام می‌دهد به چه منظور؟ لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم، تا انسان‌ها و سایر موجودات بیان از این ثمراتی که خداوند به این ترتیب ایجاد کرده است بهره‌مند بشوند و بخورند، و همچنین انسان‌ها از آنچه که با دست خودشان به وجود آورده اند بهره‌مند بشن. و ما عملته ایدیهم، این تعبیر ما عملته ایدیهم به نظر می رسد که اشاره دارد به همان نقطه ارتکازی که انسان حاصل دست رنج خود را مالک می شود و بی اشکال هر کسی وقتی که با تلاش خودش چیزی را ایجاد بکند مالک همان چیز تلقی می شود. یعنی این آیه شریفه در واقع دارد اشاره می کند به همان نقطه ارتکازی. این آیه را هم می توانیم به عنوان مؤید مورد استناد قرار بدیم. مؤید عنایت دارید که با دلیل این تفاوت را دارد که دلیل به تنهایی برای اثبات یک مدعا کافی است، اما مؤید اینطور نیست. مؤید میتواند یک دلیلی را که اقامه شده محکم بکند، بر استحکام آن، بر قدرت آن دلیل بیفزاید، ولی خودش به تنهایی برای اثبات مدعا کفایت نمی کند. مؤید سوم حدیثی است از امام صادق علیه السلام در کتاب معروف توحید مفضل که مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار جلد 3 صفحه 130 آن را نقل کرده. امام صادق علیه السلام در همان بیان بسیار زیبایی که در توحید مفضل برای مفضل ابن عمر مطرح می کند، راجع به دانه هایی که خداوند از زمین می رویاند برای مفضل صحبت می کند و می فرماید که این دانه ها یک غلافی دارد که پرندگان نتوانند اونها را از بین ببرند، و به این ترتیب خداوند این دانه ها را به گونه ای خلق کرده که اگرچه یک قسمتی از این دانه ها نصیب پرندگان میشه، ولی چون دارای غلاف هستند، دارای یک پوششی هستند، اینطور نیست که کل این دانه ها نصیب پرندگان بشه و چیزی برای انسان باقی نماند. بلکه و یبقا اکثره للانسان، اکثر این دانه ها برای انسان باقی می ماند به دلیل همان پوششی که خداوند بر این دانه ها پوشانده است. و یبقا اکثره للانسان، چرا خداوند چنین می کند؟ می فرماید فانه اولا بهی، زیرا انسان سزاوارتر است که از این دانه ها بهره مند بشود، همین دانه های خوراکی که انسان با دست خود کاشته و آنها را آبیاری کرده. فانه اولا بهی اذ کان هو الذی کدح فیه و شقی به، زیرا انسان است که با زحمت و تلاش خود کاری کرده است که این دانه ها از زمین بروید. بله، خداوند خلق کرده و انسان این دانه هایی را که خداوند خلق کرده در زمین کاشته است و به دنبال این کاشتن این دانه ها رشد کرده، از زمین بیرون آمده، چند برابر شده و خداوند برای آنها غلاف و پوششی قرار داده تا پرندگان نتوانند کل این دانه ها را بخورند و هم این دانه ها از بین برود و هم به خود این پرندگان آسیب برسد در اثر خوردن این دانه ها، و این پرنده یا پرنده ها در اثر خوردن این دانه ها تلف بشوند. در خود توحید مفضل حضرت این مطلب را فرموده. خب بر این اساس خداوند چنین کاری کرده که یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد، اون نکته‌ای که در واقع مبتنی بر یک فهم ارتکازی عقلایی است، و اون فهم ارتکازی عقلایی در واقع برمیگردد به ملاک عدالت. خداوندی که عدالت را هم در تکوین مراعات می‌کند و هم در تشریع، هم خلقتش بر اساس عدالت است و هم تشریعش بر اساس عدالت است، اون نقطه عدالت را در اینجا هم می‌بینیم به این شکل خداوند لحاظ کرده. به فرمایش امام صادق علیه السلام، خداوند خلقت این دانه ها را طوری قرار داده که دارای پوشش و غلافی باشند تا اکثرش برای انسان باقی بماند. و یبقا اکثره للانسان، چرا باید اکثرش برای انسان باقی بماند؟ چون انسان سزاوارتر است. عدالت اقتضا میکند که انسان از این دانه ها بیشتر بهره مند بشود. چرا؟ چون انسان سزاوارتر است به این دانه ها. دلیل سزاوارتر بودنش چیست؟ دلیل سزاوارتر بودنش این است که اذ کان هو الذی کدح فیه و شقی به، زیرا انسان زحمت کشیده برای رشد این دانه ها. انسان خود را به تعب و رنج انداخته، این دانه ها را کاشته و اونها را آبیاری کرده، پس او باید از این دانه ها بیشتر بهره مند بشود. به این ترتیب ما دو تا معید دیگر هم اضافه کردیم و این سه معید آن فهم ارتکازی عقلایی را تقویت می کند و نشان می دهد که در عصر معصومین علیهم السلام نیز چنین فهمی وجود داشته. و بنابراین ایرادی که مطرح شده که چنین ارتکازی جزو امور حادث و مستحدث تلقی می شود، ایراد درستی نیست. و از آنجا که توسط معصومین علیهم السلام این امر مرتکز مورد ردع و انکار قرار نگرفته، می توانیم بپذیریم که مورد امضاء معصومین واقع شده و در نتیجه مشروعیت مصادیق این ارتکاز را که مربوط به همین حقوق پدید آورندگان می شود نیز قبول کنیم. سؤالی در اینجا ممکنه مطرح بشه و اون این است که اگر واقعا این ارتکاز ارتکاز عقلایی مبنی بر این که انسان مالک حاصل دسترنج خیش است، در عصر معصومین علیهم السلام هم وجود داشته، علل قاعده میبایست که این ارتکاز نمود خارجی پیدا میکرده. مگر در عصر معصومین افرادی نبودند که تألیف بکنند کتابی را؟ بله، خب واضح است که بودند، مؤلفان فراوانی در اون زمان بودند، اگرچه با زمان حاضر قابل مقایسه نیست، ولی به هر حال مؤلفانی در اون زمان هم بودند. یا کسانی که یک کتاب را منتشر بکنند، چطور در عصر معصومین علیهم السلام ما هیچ شاهد عملی نمی بینیم برای اینکه کسی از حق تألیف خود سخن بگوید یا از حق طبع و نشر سخن بگوید؟ حتی در اعصار بعد از معصومین هم ما چنین شاهدی پیدا نمی کنیم. مثلا در قرنهای گذشته ما نمی بینیم که در کتابها سخنی از حق طبع و نشر گفته شده باشد. اگر هم بشود در لابلای کتابها چنین مطلبی را پیدا کرد، اینقدر محدود و نادر بوده که نمی توانیم از یک ارتکازی در این زمینه سخن بگیم، ارتکازی که به تحقق خارجی هم پیوسته باشد. این سؤالی است که ممکنه به ذهن برسد. در پاسخ این سؤال باید عرض کنیم که اصولاً درباره حق طبع که ما نمی توانیم وجود چنین حقی را در زمانهای قبل از پیدایش صنعت چاپ بپذیریم و شاهدی براش پیدا بکنیم، تا چه برسد به صدر اسلام. دلیلش هم واضحه، چون حق طبع با پیدایش صنعت چاپ شکل گرفته. سابقا که کتابها را طبع نمی توانستن بکنن، بلکه برای انتشار یک کتاب در واقع باید مؤلف کتاب یا شخص دیگری از ناسخ کمک می گرفته، یک پولی را به ناسخی می داده است تا اینکه او بیاد از روی این کتاب نسخه برداری بکند، با خط خودش شروع بکند به نسخه برداری از روی یک کتاب. بنابراین اصلا چیزی به نام صنعت طبع و نشر کتاب وجود نداشته، لذا این مسئله، یعنی مسئله حق طبع، در گذشته می شود منتفی به انتفاع موضوع. و اما در خصوص حق تألیف، اینکه کسی بیاد و خود را به عنوان مؤلف یک کتابی معرفی بکند و بگه چون من اولین بار این کتاب را نوشتم، حالا اصل مطلبش جدید است و یا چینش مطالب جدید است و این ساماندهی به مطالب جدید است و من برای اولین بار این کار را کردم، پس کسی حق ندارد که بدون اجازه من این کتاب را منتشر بکند. جوابش این است که حق تألیف هم در زمانهای گذشته مطرح نبوده. چرا؟ چون به دلیل محدودیت وسایل ارتباطی معلوم نمی شده که چه کسی برای اولین بار یک کتابی را تألیف کرده یا یک مطلبی را در یک کتابی آورده است که اون مطلب مثلا مشتمل بر نوآوری بوده باشد. این معلوم نمی شده. در زمان ما با توجه به وسایل ارتباطی قویی که وجود دارد، مسئله حق تألیف و احیانا کپی کردن و تقلید کردن و به اصطلاح گرت برداری کردن از نوشته های دیگران مطرح شده است و الا در گذشته اینطور نبوده و معلوم نمی شده است که این مطالبی که در کتاب های مختلف مشابه همدیگر هست اولین بار توسط چه کسی مطرح شده است. پس به این ترتیب حق تألیف هم در زمانهای گذشته در واقع مصداقش بسیار بسیار محدود بوده و یا اینکه منتفی بوده. بنابراین اگر در صدر اسلام و یا حتی در قرنهای بعد از آن تا زمانی که صنعت چاپ هنوز شکل نگرفته بود ما میبینیم که چیزی به نام حق تألیف و حق طبع در میان عقلا دیده نمیشه، در واقع به این دلیل بوده است که اینها منتفی به انتفاع موضوع بوده است. بسیار خوب، دلیل دیگری که مخالفان مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی مطرح کردند این است که این حقوق وقتی قابل قبول است که یک عقدی، یک قراردادی بین دو نفر مبنی بر چنین حقی شکل بگیرد. مثلا مؤلف یک کتاب بیاد یک قراردادی را منعقد بکند با شخص دیگری که این کتاب را بدون اجازه او منتشر نکند، و اگر در این نوبت مثلا 1000 نسخه از این کتاب منتشر کرده، در نوبت بعدی هم در صورتی که بخواهد از این کتاب منتشر بکند حتما با اجازه مؤلف باشه. تا زمانی که چنین قراردادی بین مؤلف و دیگری یا دیگران منعقد نشده باشه نمیتوان از حق مؤلف صحبتی کرد. همینجور در مورد حق طبع و سایر حقوق معنوی. این یکی از دلایلی است که مورد استناد مخالفان مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی قرار گرفته. خب ایراد این استدلال واضحه، این دلیل در واقع اخص از مدعاست. واضح است که ما از حقی که به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده باشد سخن نمیگیم. ما داریم از حقوقی صحبت میکنیم که بدون آن که عقدی در مورد آنها شکل گرفته باشد و به صورت شرط ضمن عقدی مطرح شده باشند مشروعیت دارند. مگر ما در شریعت از چنین حقوقی مطلع نیستیم؟ بله، ما حقهایی را در شریعت میبینیم وجود داره بدون اینکه در مورد اونها عقدی یا قراردادی واقع شده باشه. مثلا حق تهجیر. حق تهجیر مگر مبتنی بر وجود یک قرارداد است؟ نه. حق سبق، من سبق الى مکانن فهو احق به، مگر مبتنی بر وجود یک قرارداد است؟ نه. این حقوقی که ما در شریعت داریم و مبتنی بر وجود یک قرارداد نیست. اکنون بحث ما این است که یکی از این حقوق هم میتواند حق طبع باشد، میتواند حق تألیف باشد، حق اختراع و اکتشاف و ایده پردازی باشد یا نه. بله، بی تردید اگر یک قراردادی منعقد بشه و در قالب شرط ضمن عقد چنین شرطی گذاشته بشود که طرف مقابل مجاز نیست که بدون اجازه مثلا مؤلف یا ناشر اون کتاب را تجدید چاپ بکند، قطعا به عنوان شرط ضمن عقد وفای به آن لازم خواهد بود. لکن ما اصلا بحثمان در این مورد نیست، تردیدی در این جهت نداریم. ما بحثمان در این است که بدون وجود چنین قراردادی آیا ما می توانیم این حق را مشروع بدانیم یا نه. پس این دلیل دومی هم که مورد استناد قرار گرفته برای اثبات عدم مشروعیت حق بر مالکیت های فکری و معنوی مناقشه دار است و اصلا قابل قبول نیست. دلیل سوم دلیلی است که برگرفته از کلام مرحوم شهید مطهری است. یک توضیحی دارد این دلیل و اون توضیح این است که مرحوم شهید مطهری در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام مطلبی را مطرح کرده. من این مطلب را از مجموعه آثار ایشان قرائت می‌کنم. مستحضرید که مجموعه آثار شهید مطهری در قالب چندین جلد توسط انتشارات صدرا منتشر شده و در جلد بیستم از این مجموعه آثار در صفحه 435 که اختصاص پیدا کرده به همین بحث نظری به نظام اقتصادی اسلام، عبارتی مرحوم شهید مطهری دارد در خصوص ماشین. ایشان گفته است که ماشین منظور این دستگاه هایی است که در زمان ما کارهای تولیدی بسیار بزرگی انجام میدن، ماشین چاپ، ماشین نساجی، ماشین های صنعتی دیگری که امروزه از اونها استفاده می شود برای شخم زدن، برای درو کردن، برای بافتن لباس های مختلف یا دوختن پارچه های مختلف و به طور کلی این ابزار و آلاتی که به شکل ماشینی ما از اونها استفاده می کنیم و فراوان هم هستند و در زمان ما وسعت فوق‌العاده‌ای پیدا کردن. مقصود شهید مطهری از ماشین این است. ایشان فرموده است که ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمیتوان محصول غیر مستقیم سرمایه‌دار دانست، بلکه محصول غیر مستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ را نمیتوان آثار شعور و نبوغ نمیتواند مالک شخصی داشته باشد. پس ماشین‌های تولید نمیتواند به اشخاص تعلق داشته باشد. یه غلط چاپی توی عبارت هست، نوشته آثار شعور و نبوغ نمیتوان مالک شخصی داشته باشد که درستش نمیتواند است. آثار شعور و نبوغ نمیتواند مالک شخصی داشته باشد. پس ماشین‌های تولید نمیتواند به اشخاص تعلق داشته باشد. خب در این استدلال ملاحظه می‌کنید که مرحوم شهید مطهری می‌فرماید که این ماشین‌ها در واقع ساخته دست یک نفر نباید دانسته بشه. چرا؟ چون اون شخصی که آمده یک ماشین را اختراع کرده یا تولید کرده در واقع از حاصل فکر دیگران بهره برده. افراد مختلفی در جامعه آمدند به نوبه خود مطالبی را ارائه دادند و یک نفر در این میان پیدا شده از مجموعه این مطالب توانسته بهره‌مند بشه و اقدام بکند به اختراع یک ماشین. پس کسی که مثلا ماشین بخار را اختراع کرده یا ماشینی برای شخم زدن و درو کردن اختراع کرده یا ماشینی برای نخریسی و پارچه بافی اختراع کرده، او در یک فضای خالی اقدام به این کار نکرده. به قول امروزی ها ابتدا به ساکن چنین کاری نکرده، بلکه بهره‌مند شده از حاصل تلاش‌های فکری دیگران، تمام اون تلاش‌ها را آمده است و مورد استفاده قرار داده و بر اون اساس توانسته یک ماشینی را تولید بکند یا اختراع بکند. بنابراین ما نمیتوانیم این ماشین را متعلق به یک شخص واحد بدانیم. به تعبیر مرحوم شهید مطهری، ماشین های تولید نمیتواند به اشخاص تعلق داشته باشد. این عین عبارت ایشان است در صفحه 435 مجموعه آثار جلد 20. در همین مجموعه آثار جلد 20 در صفحه 496 این مطلب را ایشان با توضیح بیشتری آورده و گفته است که ماشین مظهر فکر و اراده و نیروی انسان به ما هو انسان است، مظهر تکامل اجتماع بشری است، تجسم تمدن تاریخی بشری است، حاصل تلاش‌های عظیم فکری چند هزار ساله بشری است. خب پس حاصل تلاش فکری یک نفر نیست تا شما بتوانید این ماشین را ملک یک نفر تلقی بکنید. این سخن مرحوم شهید مطهری. خب مرحوم شهید مطهری در باره حقوق مالکیت‌های فکری و معنوی سخنی نگفته، اما ممکن است که کسی بیاد و استدلال شهید مطهری را در مورد این حقوق هم پیاده بکند، یعنی بگوید که به همان بیانی که مرحوم شهید مطهری میگوید که ماشین حاصل فکر یک نفر نیست بلکه مظهر فکر و اراده نیروی انسان به ما هو انسان است و حاصل تلاش‌های عظیم فکری چند هزار ساله بشر است، در مورد آنچه که امروز تحت عنوان حق بر مالکیت‌های فکری و معنوی گفته می‌شود نیز همین سخن را می‌توان مطرح کرد. یعنی بگیم کسی که آمده است و یک نرم‌افزاری را تولید کرده، در واقع حاصل تلاش‌های فکری انسان را مورد استفاده قرار داده. همچنین کسی که آمده یک اثر هنری آفریده، همچنین کسی که مثلا با مراجعه به دستاوردهای دیگران و استفاده از دستاوردهای دیگران کتابی را تألیف کرده یا کتابی را به شکل زیبایی منتشر کرده. بیایم شبیه این استدلال مرحوم شهید مطهری را در مورد مالکیت‌های فکری و معنوی هم پیاده کنیم. خب بر این اساس اگر کسی چنین حرفی بزند، نتیجهش این خواهد شد که نمیتوان این پدیده ها را ملک یک نفر دانست. پس ما نمیتوانیم از حق ناشر سخن بگیم و بگیم که این حق اختصاص دارد به ناشر. نمیتوانیم از حق مؤلف سخن بگیم و بگیم که این حق اختصاص به مؤلف دارد. چرا؟ چون ناشر و مؤلف فقط حاصل کار و تلاش خود را به دست نیاوردند. آنچه که تولید کردند حاصل کار و تلاش شخص اونها به تنهایی نیست، بلکه حاصل تلاش عظیم فکری انسانهای متعددی است در طول تاریخ و یا حداقل در طول چند صد سال گذشته یا چند ده سال گذشته. و در هر حال نمیتوانیم حاصل این تلاش ها را در ملک شخص واحدی بدانیم. پس بر این اساس نباید اصولاً چیزی به نام مالکیت های فکری و معنوی را ما به رسمیت بشناسیم بلکه این امور را باید ملک جامعه انسانی تلقی کرد، نه ملک شخص واحد. خب وقتی ملک جامعه انسانی باشد، استفاده از آنها باید برای همگان آزاد و مجاز باشد، یعنی هر کسی بتواند این کتابی را که منتشر شده تجدید چاپ بکند، از مطالبی که در این کتاب آمده استفاده بکند در جاهای دیگر، بدون اینکه لازم باشد از ناشر و یا از مؤلف و یا از پدید آورنده اجازه بگیرد. این نتیجه این استدلال است. به نظر می رسد که این استدلال هم قابل مناقشه است. مناقشه ای که در این استدلال می توان مطرح کرد این است که ما باید فرق بگذاریم بین ماده یک فکر و اندیشه با صورت آن فکر و اندیشه. درست است که یک نفر از حاصل تلاش‌های دیگران بهره‌مند میشه. مگر میتوان انسانی را پیدا کرد که از حاصل تلاش‌های دیگران استفاده نکند؟ غیر ممکنه. تمام علومی که انسان‌ها تعلیم می‌گیرند آنها را در مدارس و دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی در واقع حاصل تلاش‌های دیگران است. و این حاصل تلاش ها اگر در اختیار یک انسان قرار نگیرد، نمی تواند قدمی رو به جلو بردارد. بله، این درسته، اینها ماده فکره، اما در این میان یک امر دیگری هم هست که اون صورت و تصویر و ترکیبی است که به این ماده فکر داده می شود. یعنی یک نفر بعد از آن که این ماده فکر را از دیگران استفاده می کند، حاصل تلاش های دیگران را در یک زمینه به دست می آورد، میاد این موادی را که حاصل تلاش های دیگران است به یک شکل جدیدی ترکیب می کند، تصویر جدیدی، هیئت جدیدی، ترکیب جدیدی به این مواد می‌دهد و در نتیجه به یک دستاورد جدیدی می‌رسد. خب خیلی‌ها بودند که این به عنوان مثال مطالبی را که عالمان و دانشمندان گذشته در زمینه فیزیک مطرح کرده اند دریافت کردند، اما یک نفر از اینها به نام نیوتن پیدا شده که با در نظر گرفتن اون موادی که از دانشمندان قبل از خود دریافت کرده پی برده است به نیروی جاذبه زمین. خیلی ها بودن که در مورد ستارگان و وضع قرار گرفتن اونها در نسبت با زمین و همینطور سیارات منظومه شمسی و رابطه اونها با زمین تأمل کردند، سخن گفتند، مطالب علمی گفتند. اما یک نفر پیدا شده که بعد از کنار هم چیدن این مطالب و تلاش‌های ذهنی خودش توانسته به یک نتیجه جدیدی برسد و گفته است که مثلا زمین مسطح نیست به نام گالیله. خب بنابراین اگر چنین تلاش‌هایی توسط بعضی از دانشمندان صورت گرفته، بدون تردید از دستاورد تلاش‌های عالمان قبل از خود استفاده کردند، از موادی که محتواهایی که آنها ساخته اند، آنها تولید کرده اند، آنها ارائه داده اند بهره مند شدند. درسته، اما این محتواها را آمدن در کنار هم چیدن و به یک نتیجه جدید رسیدند، به یک ترکیب جدیدی رسیدند، به یک شکل جدیدی رسیدند. یعنی به این ترتیب توانستند که حاصلی را به دست بیاورند که قبل از آنها به دست نیامده است. این حاصل دیگر نتیجه تلاش دانشمندان گذشته نیست، محتوا ماده نتیجه تلاش دانشمندان گذشته بوده. اما این حاصلی که از چینش این مواد در کنار هم به دست آمده، حاصل تلاش‌های ذهنی این فرد مخترع یا مکتشف یا مؤلف است. پس بنابراین باید تفکیک کرد بین ماده فکر و صورت فکر، باید تفکیک کرد بین محتواها و آنچه که از کنار هم قرار دادن این محتواها و استنتاجی که از کنار هم چیدن این محتواها به دست می آید، باید بین اینها تفکیک کرد. و نکته دیگری را هم بر اینجا به عنوان آخرین نکته اضافه می کنم و اون این است که اگر واقعا ما بخواهیم این استدلالی را که برگرفته از کلام مرحوم شهید مطهری است بپذیریم، آنگاه فقط در زمینه مالکیت‌های فکری و معنوی این استدلال پیاده نمیشه، تطبیق نمیشه. فقط در زمینه ماشین‌های تولید تطبیق نمیشه، بلکه در تمامی زمینه‌ها که بشر اختراعی داشته است یا اکتشافی داشته است یا تولیدی داشته است، این استدلال تطبیق می شود. اون کسی که آمده مثلا چرخ را تولید کرده یا اختراع کرده، اون کسی که الکل را کشف کرده مثلا زکریای رازی، اون کسی که آمده است و در زمانهای گذشته راه علاج یک بیماری را پیدا کرده مثل ابن سینا مثلا، اینها هر کدام از حاصل تلاش‌های عالمان پیش از خود استفاده کردند. اینطور نبوده که از صفر شروع بکنند. اون کسی که هواپیما را اختراع کرده، اینطور نبوده که از صفر شروع بکند. همینجور عالمان پیشی. اگر ابن سینا توانسته راه معالجه یک بیماری را پیدا بکنه، کلی نوشته‌ها و تعالیم طبی دیگران را مطالعه کرده تا توانسته است به این نتایج برسد و البته خودشم ذهن بسیار قوی و توانمندی داشته. پس اگر قرار باشد ما شبیه این استدلال را که مرحوم شهید مطهری در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام دارد بخواهیم به دقت تطبیق بکنیم، شاید هیچ گونه اختراع و اکتشاف و تولید فکری باقی نماند که خالی از جریان این استدلال باشد، بدور از جریان این استدلال باشد. یعنی نتیجهش باید این بشود که هیچ تولید فکری، هیچ اختراعی، هیچ اکتشافی، هیچ تألیفی نباید مالک شخصی داشته باشد. خب آیا می توانیم چنین چیزی را بپذیریم؟ این یک لازمه فاسده است؟ بدون تردید نه. به هر عاقلی شما بگید که آیا یک دانشمند از نتایج کار دیگران بهره‌مند می شود یا نه؟ میگه بله بهره‌مند می شود. خب آیا بر این اساس می توانیم بگیم که حاصل تلاش فکری او متعلق به همه مردم است، متعلق به همه انسان هاست و بنابراین او نمی تواند در مورد حاصل تلاش فکری خودش حقی داشته باشد، بلکه باید مجاز باشد برای همه انسان‌ها که ولو بدون اذن این مؤلف بیان از حاصل تلاش او استفاده بکنند؟ قطعاً چنین چیزی را انسان با همون ارتکاز عقلایی خودش نمیپذیرد. یعنی این یک لازمه فاسده است که بر چنین استدلالی که مبتنی بر فرمایش مرحوم شهید مطهری است مترتب می شود. خب دلایل دیگری هم هست که انشالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار می دیم. همه شما را به خدا می سپارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.